ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفت شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم. سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با حمله هواداران رئیس جمهوری ایران ناتمام ماند. و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله خامنه ای بیان شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. مراسم 34مین سالگرد انقلاب اسلامی با حضور سران جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی رئیس جمهوری برگزار شد. در این مراسم که به نوشته خبرگزاری فرانسه صدها هزار نفر در آن شرکت داشتند، عده‌ای با در دست داشتن عکس‌های آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و آیت الله علی خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی علیه کشورهای آمریکا و اسرائیل شعار دادند. مراسم مشابهی در دیگر شهرهای بزرگ ایران نیز برگزار شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نیز روز یکشنبه در مراسم سالگرد انقلاب اسلامی با اشاره به اظهارات آیت الله علی خامنه ای درباره مذاکره با ایالات متحده آمریکا گفت شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم. پیشنهاد مذاکره که توسط جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شده بود، ابتدا با استقبال آقای احمدی نژاد روبرو شد، اما بعدتر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران استقبال از این پیشنهاد را ساده لوحی یا غرض ورزی توصیف کرد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز یکشنبه همچنین به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرد و گفت
برخی گفتند می‌خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار میگویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی میشناسد و به افراد و گروه‌های مدعی نیازی ندارد.
حدود یک ماه پیش علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته بود وظیفه ذاتی سپاه مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. آقای احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنرانی خود به اختلاف‌های خود با برادران لاریجانی نیز اشاره کرد و گفت که درباره این موضوع در آینده صحبت خواهد کرد. از سوی سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی در شهر قم به دلیل اعتراض و حمله هواداران محمود احمدی نژاد ناتمام ماند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، معترضان حدود 100 نفر بودند و برخی از آنها کفن پوشیده بودند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز این حمله را از پیش سازماندهی شده توصیف کرد. هفته گذشته آقای احمدی نژاد در جریان استیضاح وزیر کار، برادر کوچکتر رؤسای مجلس و قوه قضاییه را به فساد متهم کرد. و علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت که شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله علی خامنه ای بیان شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای صالحی با اشاره به گفته های آقای خامنه ای افزود که آمریکا باید به گفته او نیت صادقانه‌اش را ثابت کند. این مقام ایرانی پیشتر و در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ از پیشنهاد مذاکره جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا استقبال کرده بود. اما خاطر نشون میکنم که شما میتونید در ارتباط با 34مین سالگرد انقلاب اسلامی ایران و صحبت های امروز محمود احمدی نژاد و همچنین حمله به رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سخنرانیش در قم نظراتتون رو با ما با 2042-02-21-12-21-12 در میون بگذارید.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
برای این دسته از دوستانی که مایل هستند نظراتشون رو در میون بگذارن، شماره تماس دیگری رو هم اعلام میکنم، 201-222-828-7220 و همچنین میتونید اسمس هم به ما ارسال کنید. اما در ادامه بشنویم برنامه دیدگاه های این هفته رو.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در هفته گذشته سمت‌گیری‌های مختلف مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره پرسش مذاکره مستقیم و رو در رو میان تهران و واشنگتن بسیار خبرساز شد. تازه‌ترین گفته یک مقام ایرانی از زبان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، در روز جمعه ابراز شد که مذاکره با آمریکا در دستور کار هیچ یک از مسئولان کشور و در چارچوب سیاست‌های کلان ایران نیست. پیش از آن هم رهبر جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه در چارچوب برنامه‌های سالگرد انقلاب بهمن 1357 در دیدار با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران گفته بود عده‌ای از روی ساده لوحی یا غرض از مذاکره با آمریکا خوشحال می‌شوند. پیش‌زمینه این ابراز عقیده رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته‌های جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ بود که در روز 14 بهمن ماه گفته بود در صورت جدی بودن قصد ایران برای مذاکره آمریکا آماده است با ایران به صورت مستقیم و رو در رو گفتگو کند. گفته هایی که با استقبال وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران روبرو شده بود. علی اکبر صالحی گفته بود ایران پیشنهاد جو بایدن را با دید مثبت بررسی می کند و این پیشنهاد را تغییر رویکرد آمریکا در برابر ایران توصیف کرده بود. محمود احمدی نژاد هم در دیدار خود از مصر گفته های جو بایدن را جدید و مثبت خوانده و افسوده بود که اگر مقام های آمریکا همزمان در رفتارشان هم تغییر بدهند، ایران هم با نگاه مثبت به این گفته ها نگاه می کند. خارج از چارچوب پرسش مذاکره مستقیم که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آن دست رد زد، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در تازه ترین اظهار نظر یک مقام آمریکایی اعلام کرد اگر تهران حاضر به پاسخگویی درباره برنامه هسته ایران باشد، جامعه بین المللی هم در مقابل واکنش نشان می‌دهد. به گفته وزیر خارجه آمریکا، قدرت‌های بزرگ آماده‌اند بگذارند دیپلماسی پیروز شود، مشروط بر آن که ایران به طور جدی وارد مذاکره شود. قرار است ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 8 اسفند ماه در آلماتی قزاقستان گفتگو کنند. با این اوصاف آیا دفتر مذاکره مستقیم و رو در رو میان آمریکا و ایران بسته شده است؟ این پرسش دیدگاه هاست از میهمانان این هفته برنامه. عباس میلانی مدیر مرکز مطالعات ایران در دانشگاه استنفورد آمریکا و در واشنگتن رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر و کوروش همایونپور فعال حزب دموکرات آمریکا و مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. آقای همایونپور، از مجموعه موضع‌گیری‌های رسمی ایران در روز پنجشنبه و جمعه، یعنی سمت‌گیری‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران و سخنگوی وزارت خارجه ایران، چنین برمیاد که تهران می‌خواد بگه در شرایط تحریم، تهدید و فشار پاسخ ایران به پرسش مذاکره با آمریکا نه هست. نگاه محافل سیاست گذاری در واشنگتن به این سمتگیری چگونه است؟
با سخنرانی آقای خامنه‌ای دوباره آب سردی به روی همه این امیدها ریخته شد. در آمریکا اینا از ابتدای روی کار آمدن پرزیدنت اوباما برنامه و سیاست این بوده که مذاکره رو با ایران به طور جدی دنبال کنن، البته در یه چارچوبی با یه شرایطی، و این جریان ادامه داشته. چندین بارم آقای اوباما و دیگر دولت آمریکا این جریان رو باز مطرح کردن و دنبال کردن، ولی هر بار به نظر من این جمهوری اسلامی بوده که هنوز نتونسته تصمیم خودش رو درست بگیره که یا ها یا نه. و بازم ما دیدیم که در هفته اخیرم بازم همون حالت بود. اول یه ذره آقای صالحی عکس عملش مساعدتر و مثبت‌تر بود، بعد بلافاصله آقای خامنه‌ای اونو منکر شد. بنابراین به نظر من این بی‌تصمیمی و نرسیدن رژیم ایران به موضعی که میخواد دنبال کنه مشکل اصلی قضیه است.
آقای نفیسی، دوگانگی لحن رهبر ایران از سوی و رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران و برخی نمایندگان مجلس از سوی دیگه که الان آقای همایونپور بهش اشاره کردن درباره گفته‌های معاون رئیس جمهور آمریکا، با توجه به فعل و انفعالات در سیاست داخلی ایران چگونه قابل تفسیره؟
اون چیزی که جناب هماینپور به عنوان عدم تصمیم بهش اشاره کرد، من تصور میکنم بیشتر حاصل نفاق داخلی است که بین رهبران ایران وجود داره. و اگر که دقیقاً بخونید اون صحبتی که کرده، آقای صالح هم نگفته که تمامه، گفته ببینیم و نمیدونم، مثل دفعه پیش نباشه و یک سری اما و اگر پشتش هست و در واقع در باز گذاشته برای رهبر که نظر نهایی رو بده. ولی افرادی نظیر آقای صالحی یا افراد دیگه‌ای در کابینه احمدی نژاد، اینها سعی می‌کنند یک تصمیماتی رو قبل از اینکه آقای خامنه‌ای نظر بده ابراز بکنن و بعد ایشون رو یک جوری در امپاس قرار بدن که یه جوری موافقت کنه. اینم هیچ وقت این سیاست موفق نبوده. یعنی خامنه‌ای آخرش حرف خودش رو زده و حرف آقای خامنه‌ای هم فراتر از این بحث اتمی است. ایشون علاقه ای نداره به اینکه با آمریکا رابطه برقرار کنه. علت عدم علاقهش هم روشنه، یعنی تصورش بر این است که اینا بار هم تکرار کرده، من تعجب میکنم کسی بهش توجه کامل نمیکنه، که ایشون دوست نداره که پای آمریکایی‌ها به ایران باز بشه و به قول خودش ایران تحت سلطه آمریکا قرار بگیره و این نظری است که نسبت به آمریکا داره و نگران این که باب مذاکرات که باز شد نهایتا میرسه به نفی ولایت فقیه. موضوع اینه، وگرنه مسئله دوگانگی تصمیم نیست. افراد اصلاح طلب یا حالا دیگه گروه احمدی نژاد، اینها یک کارایی رو پیشنهاد میکنن، یه حرفا رو پیشنهاد میکنن، آقای خامنه هم آخرش حرف خودش میذاره و این رو ما دیدیم به کرات تکرار شده که دیگه واقعا به تئاتر پوچی بیشتر شبیه تا به روابط دیپلماتیک.
آقای امینانی، شما مایا موافقین با برآوردی که آقای نفیسی دادن؟ حالا از لابلای حرفای رهبر جمهوری اسلامی ایران، چه انتقاداتی به مواضع هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا یا به پیام‌های نوروزی و غیره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قابل استخراجه؟
اولا من اصولا با این تلقی موافق نیستم که این اتفاقات چند هفته پیش تصادفی بود و این افراد از سر خودشون این حرف رو زدن، حتی اگر بپذیریم که در حرف صالحی اگر مگر بود، ولی باور کردنی نیست که کسی مثل لاریجانی که بدون اجازه آقا آب نمیخوره در مجلس بیاد بگه و مذاکره مستقیم با آمریکا خط قرمز ما نیست. اینها قطعا به گمان من چراغ قرمزی از آقای خامنه‌ای داشتن. تصور من این است که این مسئله به بایدن بر نمیگرده. الان چند ماه هست، اول زمان ژانویه هست که صحبتهایی هست که مذاکراتی پشت پرده، مذاکراتی غیر مستقیم از طریق نمیدونم کارزای، از طریق آقای گل پیام های رد و بدل میشه. آقای خامنه‌ای انتخابش رو آزاد گذاشت که یا به طرف این جهت بره اگر بتونه امتیازهای بگیره، اگرم نتونه بگیره که همین حرفای سابقش رو تکرار بکنه که من انقلابی هستم و نمیدونم حرفام عوض نمیشه و از این حرف. به علاوه این که در نص این حرفا نادرستی های تاریخی هست. خود آقای خامنه‌ای از جمله سه نفری بودند که در کنار آقای موسوی و آقای رفسنجانی در 1983 با مکفارلن و با تیمی که به ایران آمدن مذاکره مستقیم کردند. اینها بودند که باعث بانی آمدن اونها بودند. نمایندگان همین ها در دوران ریاست جمهوریشون با آمریکا در لاهه مذاکره داشتن، در آلمان مذاکره داشتن. یعنی بارها بارها اینها مذاکره کردند. حالا بگیم مذاکره رسمی یه خط قرمزی است که من شخصا تصمیم گرفتم، به رغم اینکه همه رئیس شورای تعیین مصلحت رژیم میگه که مذاکره غلط نیست، رئیس مجلس میگه مذاکره غلط نیست، رئیس جمهور میگه مذاکره غلط نیست، وزیر امور خارجه میگه مذاکره غلط نیست. خاطرات روحانی رو بخونید، میگه چند بار ما صحبت کردیم که آقا بریم بشیم با آمریکایی صحبت بکنیم، مسئله رو حل بکنیم. همه اینها بصیرت و بی بصیرتشون یه حرف میزنن، ایشون اصلا تصمیم میگیره که من یه حرف دیگه میزنم و عمیق باید برن جاشون بشنن، که نه کار عقل و نه کار سیاست. بعدم در حرفای ایشون دوباره من خیلی برام عجیبه، به خانم کلینتون وزیر امور خارجه بی تجربه گفتن، یا از بی اطلاعی ایشون از سابقه خانم کلینتون حکایت میکنه، یا از این که هرچی دلشون میخواد میگن و نگران پیامدهاش نیستن. خانم کلینتون یکی از موفق‌ترین وزرای امور خارجه آمریکا بوده، قبل از اون سناتور بوده، قبل از اون 8 سال عملاً معاون فی‌الواقع رئیس جمهور آمریکا بوده. به هر حال این نوع صحبت‌ها به نظر من دیگه محلی از اعراب نداره و نشان از یک استیصال و نشان از این است که امتیازهایی که می‌خواستن در پشت مذاکرات بگیرن نگرفتن. اینها میخوان آمریکا یه مقداری از فشارهای اقتصادی رو کم بکنه و بعد اینها یه سری آوانسایی بدن که آوانسایی هم که غربی‌ها به نظر من دیگه براشون پذیرفتنی نیست، برای اینکه اینها بارها آوانس‌های شبیه به این دادن و بعد خلف وعده کردن و رفتن کار خودشون از سر گرفتن وقتی بحران لحظه‌شون عوض شد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای همایون پور، چه راه دیگه‌ای در واشنگتن باقی مونده برای رفع این آچمز سیاسی؟
والا به نظر من به زودی، اگرم الان نتیجه گرفته نشده باشه، به زودی نتیجه رو میگیرن که مذاکره با رژیم جمهوری اسلامی فایده ای نداره و حداقلش دست کم این میشه که یه حالت قطع، نه تمام ولی اکثر گفتگوها و تماسها و یه حالت بیتفاوتی کامل نسبت به ایجاد روابط و گسترش روابط، این دست کم میشه. دست بالاش هم اینه که احتمالش به نظر من خیلی هم کم نیست، اینه که یه حمله نظامی بعد از مثلا تابستون، بعد از انجام انتخابات ریاست جمهوری ایران و طرف اواخر تابستون و پاییز، به نظر من این امکان زیاد میشه و اونم دست بالاشه. این به نظر من آخرین شانس جمهوری اسلامی برای مذاکرات جدی و پایدار با آمریکا و غربه، و اگه این شانس هم از دست بده با همین سیاست‌های کجدار و مریض و اینی که یه روزی حرفی بزنن و فردا حرفشون رو پس بگیرن و اینا که دوتا دوستان من مفصل توضیحش دادن، این دیگه به جایی نمیرسه و اینا اشتباه بزرگی خواهند کرد اگر از این فرصت استفاده نکنه.
آقای نفیسی، آقای همایون پور میگن که این آخرین شانسه و احتمال تیره تر شدن روابط میان تهران و واشنگتن میره و حتی از گزینه نظامی هم صحبت کردن. در ایران برای اصولگراهای حامی مذاکره با آمریکا چه راهی باقی مونده برای متقاعد کردن رهبر و اصولگرایان مخالف مذاکره با آمریکا؟
به نظر میرسه که نظر رهبر و سپاه این باشه که جنگ محدود خواهد بود، یعنی سرباز آمریکایی که وارد خاک ایران نخواهد شد، بلکه حمله به تأسیسات اتمی ایران خواهد بود و اینو برآورد کردن که این هزینش کمتر از این است که با آمریکا وارد مذاکره بشن و روابط کاملتا وداد داشته باشند یا غیر یا در سطح پایین تری. و این از تمام گفته های افراد سپاه و رهبر برمیاد که در مقابل یک حمله محدود به ایران اینها آمادگی دارند و این رو پیش بینی میکنند. به همین دلیل که اینها اینقدر جسارت دارن که کارهای مختلف بکنند یا اظهارات مختلف بکنند. اینها این برآورد دولت ایرانه. و این که دوباره در آمریکا هم موضوع جالبی که شاید باید بهش توجه کرد، انتخاب جان برنن برای رئیس CIA در کنار چاک هیگل. بسیار چاک هیگل رو کبوتر صلح میدونن، من خیلی موافق نیستم با این موضوع.
یعنی نامزد باراک اوباما برای وزارت دفاع آمریکا؟
بله بله، اگر که آقای چاک هیگل انتخاب بشه و جان برنن برای CIA انتخاب بشه، یک موضوع که اینها با هم توافق دارند در مورد حملات موضعی قاطعانه از طریق تکنولوژیست بدون استفاده کردن از سرباز پیاده است و این هر دو معتقدند که باید ارتش بیشتر علمی و تکنولوژیک بشه و روی نقاط خاص تکیه بکنه و دیگه سرباز آمریکا رو در خاک بیگانه پیاده نکرد. نظر اینا اینه و توافق این دو تا و انتخاب این دو نفر شاید تقارنی داشته باشه با مسئله ایران و بنابراین موضوع حمله موضعی به ایران رو نباید دیگه به کلی کنار گذاشت. این احتمالش وجود داره و شاید این پیشنهاد آقای جو بایدن برای مذاکرات مستقیم در مونیخ به این لحاظ بود که نشون میده که آمریکا حسن نیت داره و آخرین کوشش‌ها هم کرده و پیش بینی هم می‌کرده که ایران به همین ترتیب این رو رد بکنه، به خاطر که بلافاصله دو هفته بعد از اون تحریم‌های وزارت خزانه داری پیش اومد و این ما می‌دونیم که به خصوص رهبر ایران در مقابل این سیاست که از یک طرف به صلاح هویج ارائه بشه و از طرف دیگه چماق هیچ علاقه ای نداره و همیشه نسبت این ابراز مخالفت کرده. من تصورم این است که این که آقای هماینپور میگه خیلی خارج از ذهن نباشه، گرچه تقریبا همه میگن که امکان جنگ خیلی خیلی کمه، ولی این که جناب هماینپور میگه چندان هم خارج از موضوع و ذهن شاید نباشه.
آقای میلانی، در برخی محافل پژوهشی واشنگتن در زمینه سیاست گذاری خارجی تا قبل از موضع‌گیری اخیر رهبر جمهوری اسلامی ایران، موضوع فواید مذاکره شخص رئیس جمهور آمریکا با شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران مورد بحث بود. در شرایط کنونی واشنگتن تا چه حد این گونه پیشنهادهای محققان رو جدی میگیره و تا چه حد این گزینه رو دور از واقع میدونه؟
من فکر میکنم هر کسی واقعیات ایران رو دنبال کنه حدس میزنه که در شرایط فعلی در ظرف چند حداقل ماه آینده امکان این کار نیست، ولی یادمون نره که ایران مذاکره با آمریکا رو نفع نکرده. اینها دارن با گروه 5+1 مذاکره میکنن، حالا مذاکره رو به عقب انداختن، سیاست تأخیر و تعللشون رو ادامه دادن، ولی در این حال دور یه میز میشینن، آمریکا هم در اون مذاکرات شرکت میکنه و بحثا در مورد مسئله اتم ادامه پیدا میکنه. من کماکان سخت بعید میدونم که هم به لحاظ سیاست در آمریکا، هم به لحاظ نگاه آقای اوباما به چشم‌انداز آینده، هم به لحاظ اهمیت خاورمیانه، اهمیت کاهنده خاورمیانه در استراتژی آمریکا، آمریکا تا 5 سال تا 10 سال دیگه اصلا از نیاز نفت خاورمیانه، گاز خاورمیانه مستغنی خواهد شد، این تکنولوژی جدیدی که پیدا کردن، و بالاخره تغییراتی که در سیاست اسرائیل ایجاد شده، ترکیب تازه‌ای در اسرائیل داره میاد که کمتر مایل رویارویی نظامی هست. من فکر می‌کنم امکان جنگ کماکان بسیار اندکه، امیدم هم هست که همینطور باشه، برای اینکه این رژیم که به حال مردم ایران دلش نمی‌سوزه اگر چنین جنگی بشه، حتی اگر با دقیق‌ترین موشک‌ها و دقیق‌ترین درون‌ها بزنن، می‌بینیم که آدم‌های بی‌گناه هم کشته میشن و خون اون آدم‌ها همونقدر به اندازه رژیمی است که سماجت می‌کنه. یک مسائل رو مهم می‌کنه در این مذاکرات که در هیچ کشور دیگری مهم نیست. این پروتکلی که اینها اینقدر ازش صحبت می‌کنن و اینقدر براش امتیاز می‌خوان، نزدیک 90 کشور مختلف این رو امضا کردن، حداقل 40 کشور دیگه برنامه اتمی داشتن. اگر خود اینها برنامه اتمی ایران رو یکسره و مستبدانه متوقف نمی کردن و میلیون ها دلار اون زمان رو بیرون نمی ریختن، ایران در 1981 بایستی زیمنس تحویل می داد، بوشهر رو الان 35 سال بعد از میلیارد ها دلار خرج مستقیم، صدها میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دست رفته، هیچی توجیه نکردن. و تنها جواب آقای خامنه‌ای به این مسئله این است که من انقلابی هستم، به حرفامو با صراحت میزنم، و بعد در همون جمله بعدی به مسائل مجلس صحبت میکنم، میگه من بد اخلاقی ها رو بدتر میگم. چه جور انقلابیه که مخالفت صریح با حرفای شما رو در صحن مجلس هنوز در موردش به صراحت صحبت نمیکنی، بعد میگه من دیپلمات نیستم؟ شما چطور دیپلمات نیستی؟ 8 سال رئیس جمهور مملکت بودی. میدونید این حرفا دیگه به نظر من خریدار نداره و صحبت نکردن هم خریدار نداره. اگر شما تاریخ 33 ساله جمهوری اسلامی را و بحران‌های مهمی را که داشتن کنار هم بگذارید، یک واقعیت پیش میاد. از گروگانگیری بگیرید تا جنگ ایران و عراق تا مسئله اتمی، اینها دائما با همین سماجتی که به عنوان انقلابیگری تلقیش میکنن، انقدر تلخیر و تعلل کردن که وقتی دیگه چاره‌ای نداشتن، یه قراردادی شبیه به قرارداد ترکمنچای در 1980 برای پایان گروگانگیری بستن، یه قرارداد مفتزهانه دیگری برای جنگ ایران عراق بستن، در حالی که این همون قرارداد رو در 82 میتونستن ببندن، غرامت بگیرن. الان هم به نظر من بالاخره کار به یه جایی میرسه که همون امتیازهایی که 6 سال پیش حاضر بودن غربی ها به اینها بدن، یعنی یکی از این آقایون میگفت که ما پیروزی مهممون این هست که غرب حالا حق ما رو در غنی‌سازی پذیرفته. خب این واقعا مزخرف این حرف. یک کسی بره کافیس روزنامه ها نگاه بکنه، حتی دولت بوش در یک سال و نیم آخر به صراحت و بارها گفته بود که ما حاضریم حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت بشناسیم، ولی ایران هم بایستی به تعهدهای خودش عمل بکنه. یعنی این نوع حرفا به نظر من هر روز هم خریدار کمتری داره. دوباره اگر به خاطرات خود آقای روحانی رجوع بکنید، ببینید که متحدانشون از ترکا بگیرید تا روسا تا چینیا دائم بهشون میگن که این کار را ادامه بدید، کار بیخ پیدا میکنه، ولی ادامه میدن، حساب کتابی نیست. از طرف دیگه هم میلیاردها دلار از خزانه دولت صرف این کارها میشه، صرف سرقت‌های میشه که هر روز خودشون علیه همدیگه اعلام میکنن و ستم بر ملت ایران سنگینه.
شماری از تحلیلگران میگن تاریخ مناسبات تهران و واشنگتن نشون داده که وقتی ایران آماده تنش زدایی، آمریکا آماده نیست، و وقتی برعکس آمریکا آماده است، ایران آماده نیست. در چه صورت ممکنه این چرخه باز بشه و تنش زدایی و عادی سازی حاصل بشه؟ آقای همایون پور، اول شما خیلی خلاصه.
به نظر من این یه برداشت کمی سطحیه از تاریخچه روابط ایران و آمریکا، و در بیشتر مواقع این ایران بوده که دست و پس زده و نخواسته مذاکره بکنه. یه تک و توک مواردی هست که برعکس بوده و آمریکا مقصره، ولی بیشتر مواقع این چیز ایران بوده. ما تو صحبتامون نگفتیم که این فشارهای اقتصادی که حلقش هر روز تنگتر و تنگتر میشه، اینا حتماً و در آینده، حالا یک کمی زودتر یک کمی دیرتر، همونطور که دکتر میلانی اشاره کردن، ایران وادار میکنه دوباره یه همچون قراردادی مثل اون قراردادای بعد گذشته دوباره امضا کنه، چون هیچ چاره دیگه ای نداره. و ما هر روز میبینیم که این تحریم‌های اقتصادی و فشارهای اقتصادی چجوری اقتصاد ایران رو داره فلج میکنه.
آقای نفیسی، پاسخ شما به همون سوال.
با کمال تأسف باید بگیم که ایران فقط نشون داده که در مقابل فشار حیاتی اکثر عمل قاطع و روشن نشون میده، و اینو در لاقل دو مورد دیدیم. و با کمال تأسف این تحریم هایی که علیه ایران میشه، اینها تدریجا ملت ایران رو از پا در میاره، و این یک زهر تدریجی است. و جمهوری اسلامی هم مثل تمام دیکتاتوری های دیگه، تا زمانی که رهبران و حلقه های دوره اونها میتونن به بقای خودشون ادامه بدن، حساسیت زیادی نسبت به این مسئله نشون نمیدن. و اگر به جای این مسائل در یک زمانی قاطعیتی در مقابل دولت ایران نشان داده شده بود، منظور به هیچ وجه حمله نظامی به ایران نیست. ولی همین کارهایی که تا حالا تازه پایانشه، یعنی علاوه اقتصادی، اینها به طور قاطع درباره جمهوری اسلامی شده بود و در یک مدت کوتاه، و واقعا هدف این بود که ایران عکس العمل نشون میده، ایران عکس العمل نشون میداد. ولی به نظر من هدف پیشرفته تر از اینه، و اون این است که تمام ملت ایران را از پا در بیارن، و این مشکل اساسی این تحریم های اخیره.
آقای میلانی، در چه صورت ممکنه که این چرخه باز بشه و راه حل به اونجایی برسه که مطلوبه برای بسیاری از کسانی که سعی میکنن میانجیگری کنن بین تهران و واشنگتن؟
من گمانم این است که در 20 سال اخیر مانع اصلی آقای خامنه‌ای بوده و اون عده از سپاه پاسداران که از این محاصره های اقتصادی، از این اقتصاد دولت زده دارن میلیاردها دلار میخورن، و آزاد شدن روابط، بازاری شدن روابط، اینها همه به ضررشونه. تنها در یک مورد هست که به گمان من اشتباه آمریکا یک فرصت بالقوه رو از دست داد، و اون زمان بود که آقای بوش اون سخنرانی کذاییش رو در مورد محور شرارت کرد. در اون شرایط در ایران آقای خامنه‌ای خیلی در موقعیت ضعیف‌تری بود، در مجلس شمار بیشتری از نمایندگان خواستار بهبود روابط بودند، و اون سخنرانی واقعا کار طرفداران عادی کردن رو که به نظر من تنها کار عاقلانه سیاست خارجی ایرانه. هر کشوری که با آمریکا رابطه داره نوکر آمریکا نیست. اکثریت کشورها میتونن با عزت و با برابری با آمریکا رابطه داشته باشن اون بسته به رهبری خودشون هست، بسته به امکاناتشون هست. ایران یکی از غنی‌ترین، پرتوان‌ترین، پرجمعیت‌ترین، پرتاریخ‌ترین کشورهاست و اگر نتونه با آمریکا رفتار برابری داشته باشه بعد از این همه سال، اون از قصور رهبران فعلی است که مملکت رو به این وضعیت اقتصادی دچار کردن که یک معلم بازنشسته باید با ماهی 400 هزار تومان زندگی کنه و خط فقر 380 هزار تومانه. شرم‌آوره این وضع اقتصادی و اون هم در شرایطی که آقازاده ها لامبورگینی سوار میشن و پورش 2 میلیونی سوار میشن.
با سپاس از شما آقای عباس میلانی، آقای رسول نفیسی و آقای کوروش همایون‌پور و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.
سه و سی دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه سرخط آخرین و تازه ترین خبرها باشید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه درباره مذاکره با آمریکا گفت: شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه گفت که شرایط مذاکره با آمریکا از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بیان شده است. مراسم 34مین سالگرد انقلاب اسلامی با حضور سران جمهوری اسلامی ایران و سخنرانی رئیس جمهوری برگزار شد. سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت سالگرد انقلاب در شهر قم به دلیل اعتراض و حمله هواداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ناتمام ماند. وزارت کشور تونس در ساعات پایانی روز شنبه اعلام کرد که در جریان اعتراض‌ها به ترور یکی از مخالفان در هفته گذشته، یک پلیس کشته و 59 نفر زخمی شدند. ژنرال جوزف دانفورد که قرار است بر خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا پایان سال آینده میلادی نظارت کند، روز یکشنبه رسما فرماندهی نیروهای ناتو را در این کشور به عهده گرفت. جمهوری اسلامی ایران میگوید موشک هوا به هوای جدیدی را به نام فکور 90 برای استفاده در هواپیمای جنگنده F-14 تولید کرده است. عیاد مدنی وزیر پیشین حج عربستان سعودی به عنوان دبیر کل جدید سازمان همکاری های اسلامی انتخاب شد. و دادگاهی در روسیه به حصر خانگی سرگئی اودالتسوف یکی از مخالفان سرشناس حکومت این کشور رأی داد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم، اگه دردیه هم درد، اگه زخمی مرهم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بغضی فریاد، اگه بودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل و پسیمات من بمیرم. موسیقی همیشه تنها اگه خالی دستا برای عاشق داری عاشق دنیا واسه غم آرامشم واسه خواب نوازشم ای عشق من برای خستگی ها سایه بودم ای پرنده واسه پرواز تو واسه مونم
امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
ها از رادیو فردا.
مهدی رحمانی کارگردان سینمای ایران ساخت سومین فیلم بلند خود را در تهران کلید زد. این کارگردان 34 ساله فیلمبرداری اثر تازه خود را با نام برف در محمودیه تهران آغاز کرده است. این فیلم دارای داستانی اجتماعی و شرح حال یک روز از زندگی خانواده‌ای شهری است که درگیر مراسم خواستگاری دخترشان هستند. فیلمنامه این اثر توسط حسین محکام نوشته شده و بازیگرانی چون رویا تیموریان و محمد رضا قفاری در آن نقش ایفا می کنند. مهدی رحمانی پیش از این دو فیلم بلند دیگری و پنهان را به روی پرده سینماهای ایران برده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Oh,
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
زندگیم شد سر و پا حدیثت، ترحم نمیخوام تو چشمای خیست، تو و عشق خوبت اگر قسمتم نیست، به زانو نیفتم که این خصلتم نیست، نمیخوام تو چشما بخونی احساسم، نمیخوام ببینی که در انتماسم، اگر عاشق هستم هنوز که هنوزه، نمیخوام دل تو واسه من بسوزه، خدا حافظه عشق، خدا حافظه گل، واسه دل شکستن نداری تامل، خدا حافظه عشق، برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. من از تو نمیخوام دلیل و بهونه، گناهی نداری همین زمونه، تو نیستی به قلبم جوابی بده کار، منم که اسیرم تو نیستی گرفته، شکستن نداری تحمل، خدا حافظه عشق، برو به صدامت، مثل من به غصه نداری تو عادت. شکستن نداری تحمل، خدا حافظ ای عشق برو به سلامت، مثل من به غصه نداری تو عادت، خدا حافظ ای عشق خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل، خدا حافظ خدا حافظ ای گل، واسه دل شکستن نداری تحمل.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خدا حافظ نام این ترانه است با صدای اندی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر بهمن ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
بر روی خط فردا،
با دو هفته پیش دو جوان 20 ساله و 24 ساله به جرم زورگیری در پارک اعدام شدند. همین لاریجانی رئیس قوه قضاییه حکم اعدامشون رو اعلام کرد. حالا که فاضل لاریجانی برادرش زورگیر در اومده، ببینیم فردا تو پارک اعدام میشه یا نمیشه.
خواستم به هموطنان عزیزم بگم که اصلا ناراحت نباشید. اگر ارز گران شده، آمریکا، اروپا و بقیه کشورهای دشمن ما ضرر میکنن. ما به ارز احتیاجی نداریم و در زیر سایه نایب امام زمان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای به خودگواهی کامل رسیده ایم. پس نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم.
در رابطه با بازداشت سید مرتضوی، اینا همش یه بازی سیاسیه که احمد نژاد نذارن مورش به سر رأی بیاره. هیچ مسئله دیگه نیست.
صدای شما صدای فرداست.
تو میکنی و من یه جور بد دوست دارم، نمیدونم چقدرم و زیاد از هم دوست دارم. تو با تو میکنی با من جدایی از تو سونیست، برات خوبه که این مهره هنوز از سخته همش دنبال رو بودن. من از وقتی که یادم هست چشام دنبال تو بودن.
نمیذارم بفهمن که کی عشقو زیر پا میذاش. میگم وقتی منو میکنم